ساعت 15:03 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. ایران میگوید بازگشت تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های اتمی‌اش تأثیری نداشته است. جان بولتون میگوید آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. و دادگاهی در آمریکا با درخواست آزادی یک شهروند ایرانی متهم به جاسوسی مخالفت کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه بازگشت بخشی از تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بدون تأثیر دانست. آقای صالحی در همین حال از پیشرفت سریع در برخی پروژه‌ها از جمله ساخت نیروگاه دوم بوشهر خبر داد و گفت این واحد نیروگاهی تا 6 سال آینده به بهره برداری می‌رسد. ایران با مشارکت روسیه در حال پیشبرد ساخت این نیروگاه است و ساخت بخش اول این پروژه بارها به تعویق افتاده بود. ایران امیدوار است با ساخت واحدهای نیروگاهی تازه در بوشهر بخشی از برق مصرفی کشور را تأمین کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه خواهان تغییرات گسترده در رفتار جمهوری اسلامی ایران است. آقای بولتون که به اسرائیل سفر کرده است در نشستی خبری در اورشلیم یا بیت المقدس در اسرائیل گفت آمریکا برای تغییر در رفتار ایران اقدامات دیگری علاوه بر تحریم‌های اقتصادی انجام خواهد داد. مقام‌های تهران در هفته‌های اخیر به دنبال بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم در ایران متهم کردند. جان بولتون روز چهارشنبه در اظهارات دیگری به خبرگزاری رویترز گفته بود تحریم‌ها تأثیری بیش از آن که پیش‌بینی می‌شد بر اقتصاد ایران داشته و به گفته او شرکت‌های اروپایی باید میان معامله با ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند. قاضی دادگاهی در واشنگتن روز سه‌شنبه درخواست آزادی موقت مجید قربانی، شهروند 59 ساله ایرانی متهم به جاسوسی برای ایران را رد کرد. آقای قربانی همراه احمد رضا محمدی دوستدار 38 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده از جمله تجسس از یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از هواداران مجاهدین خلق بازداشت شدند. در نخستین جلسه دادگاه مجید قربانی دادستان برای او درخواست 75 سال زندان کرد. قاضی دادگاه با درخواست برای آزادی موقت مجید قربانی مخالفت کرده و گفته است به دلیل اینکه وی به جاسوسی برای یک کشور دیگر متهم شده نمیتواند با آزادی موقت متهم موافقت کند. متهم دیگر این پرونده احمد رضا محمدی دوستدار است که قرار است در دادگاهی در شیکاگو محاکمه شود. و در خبر دیگری بشنوید که پل منافورت، مدیر سابق کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، شامگاه سه‌شنبه از سوی دادگاهی در ایالت ویرجینیا در 8 مورد از 18 مورد اتهامات وارده مجرم شناخته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و رویترز، اعضای هیئت منصفه دادگاه پس از 4 روز بحث و تبادل نظر، پل منافورت را در مواردی چون تخلف بانکی و مالیاتی مجرم شناختند، اما در مورد اتهامات دیگری مانند ارتباط مستقیم با روسیه در جریان مبارزات انتخاباتی به توافق نرسیدند. رویترز می افزاید این رأی دادگاه برای دادستان پرونده رابرت مالر که از 15 ماه پیش تحقیقات خود را آغاز کرده یک پیروزی نسبی تلقی می شود. به دنبال صدور رأی دادگاه، دونالد ترامپ بار دیگر از پل منافورت به عنوان یک فرد خوب تمجید کرد و افزود از شنیدن این خبر غمگین است. در همین روز در یک دادگاه فدرال در نیویورک، مایکل کوهن، وکیل شخصی پیشین دونالد ترامپ، در پی توافق با دادستان 8 مورد از اتهامات وارده از جمله تخلفات بانکی و مالیاتی و نقض قوانین مربوط به تأمین مالی مبارزات انتخاباتی را پذیرفت. این وکیل 51 ساله در پاسخ به قاضی دادگاه فدرال ادعا کرد که به درخواست دونالد ترامپ 130 هزار و 150 هزار دلار به دو زن مدعی به داشتن رابطه با دونالد ترامپ حق و سکوت پرداخت کرده است. دولت عراق قصد دارد برای مذاکره در جهت معافیت از تحریم‌های ایران هیئتی را به واشنگتن اعزام کند. به گزارش رویترز و به نقل از مقام‌های عراقی که نامشان اعلام نشده، هنوز روشن نیست که سفر این هیئت چه زمانی انجام خواهد شد. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، ابتدا ارزیابی او را در این خصوص پرسیده است. علیرضا نوریزاده:
کاملا این کار جنبه سیاسی داره و اقتصادی نیست. آقای حیدرالعبادی 10 روز قبل گفت که کشورش به تحریم‌ها ملتزم خواهد بود، چون مصلحت عالی عراق از همه چی بالاتره. بلافاصله جمهوری اسلامی واکنش بسیار تندی نشان داد. از مطالبه 110 میلیارد خسارت جنگ گرفته تا اعزام آقای قاسم سلیمانی به اونجا، و آقای سلیمانی رفت و فشار بر دولت مردان عراقی گذاشتن، وادار کردن که اصحاب اهل حق بگه جلو این کار میسته. همینطور آقای نوری‌المالکی اشاراتی کرد مبنی بر اینکه او ملتزم نخواهد، و به این ترتیب حیدرالعبادی که قطعی بود نخست وزیریش تزلزل ایجاد شد و گروهی از مجموعه های احزاب شیعه نظر معارضی با او گرفتن و مخالفت کردن. این نشون میده که حیدرالعبادی در نهایت مجبور شده، حتی برای حفظ ظاهر شده، هیئتی رو به آمریکا اعزام بکنه. حالا این هیئت موفق خواهد شد یا نه مسئله بعدی است، ولی اونا میخوان آمریکا عراق رو هم مستثنا بود، مثل مثلا مسئله نفت هند. ولی موضوع اینه که عراق و ایران مبادلات تجاریشون در زمینه‌های دیگه هست.
آقای نوریزاده، بر اساس گزارش رویترز، مقام‌های عراقی نگرانند که تبعیت کامل از تحریم‌ها علیه ایران باعث کمبود شدید کالاهای اساسی بشه، و گفتند که در شرایط حساس فعلی چنین کمبودی میتونه با آشوب و بی‌ثباتی منجر بشه. تا چه اندازه این تحلیل به نظر شما به واقعیت نزدیکه، و آیا قطع صادرات ایران به عراق اینقدر تاثیر داره؟
به هیچ وجه. به علت اینکه آقای عبادی که قرار بود به ایران و ترکیه سفر بکنه به ترکیه رفت و ترکا به او اطمینان دادن تمام کالایی رو که از ایران وارد میکرده در اختیارش بگذارن. ببینید، آنچه عراق از ایران وارد میکنه، حالا غیر از مسئله برق که متوقف شده یا آب شیرین که متوقف شده، مواد غذایی است، بیشتر لباس، پوشاک و چیزهای از این قبیل که اینا همه قابل تامین در بازارهای دیگه است. مسائل صنعتی عراق رو بعضی هاشو ایران تامین میکرده، در ساخت و ساز حضور داشته، که اینم باز ترکا آمادگی دارن این رو تامین بکنه. و همینطور الان عراق یک روابط تجاری گسترده با کویت و امارات داره. به این ترتیب میخوام بگم الان کشتی هایی که از امارات به عراق میرن، به قول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد رو به اونجا میبرن. هیچ کدوم اینها ضرورت نیست. به معنای دیگر عراقی ها محتاج نشستن که جمهوری اسلامی صادراتی بفرسته. البته این در داخل ایران به ضرر بسیاری از شرکت ها تموم میشه که روابط اقتصادی تنگاتنگی با عراق دارن، ولی در عراق اثر منفی چندانی نخواهد داشت.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که واشنگتن در مورد سیاستش در قبال ایران با تمام متحدان و دوستانش در سراسر جهان در حال مذاکره است. اما در مورد عراق تا چه اندازه به نظر شما احتمال داره که دولت آمریکا بغداد رو از تحریم‌های واشنگتن در ارتباط با ایران معاف بکنه؟
اگر آمریکا حس بکنه که محروم کردن ایران از بازار عراق منجر به آشوب در عراق خواهد شد، جنگ داخلی را میفته، گروه‌های شیعه وابسته به ایران اخلال می‌کنند در امر تشکیل کابینه، امکان داره نرمشی نشون بده. ولی الان باز ایران در موقعیت خیلی قدرتمندی در عراق نیست. بسیاری از گروه‌ها از ایران رو برگردوندن. گروه آقای حکیم، گروه آقای مقتدی صدر و مجموعه‌های دیگری هستن که دیگه تکیه به ایران ندارن. الان سعودی ها و کویتی ها و اماراتی ها به عنوان رقیب وارد میدان شدند و تعدادی از شیعیان رو تونستن جذب بکنند، مثل آقای مقتدی صدر و تا حدی حکیم. به همین دلیل میخوام بگم همه اینا بستگی داره که ارزیابی آمریکایی‌ها به چه نتیجه منجر بشه. آیا جمهوری اسلامی در صورت محروم شدن از بازار عراق دست به کارهای غیر قابل پیشبینی خواهد زد؟ ایران میتونه در واقع پذیرش مستثنا کردن عراق رو در آمریکا ممکن بکنه.
علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن بود، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
پس از فرداده شدن شعارهای ضد حکومتی در برخی از مسابقات اخیر فوتبال در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از احتمال برگزاری مسابقات فوتبال بدون تماشاچی در ورزشگاه‌ها خبر داد. همزمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز تهدید کرده که این نیرو با آنهایی که بر همزنندگان آرامش در ورزشگاه خوانده برخورد جدی و قاطع خواهد کرد. در بازی‌های اخیر در تبریز، اهواز، اصفهان و تهران علاوه بر درگیری میان تماشاگران، شعارهای ضد حکومتی نیز سر داده شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، نخست ارزیابی او را درباره تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی از امکان عدم حضور تماشاگران در مسابقات فوتبال پرسیده. پیام یونسیپور:
مسئله اساسی برمیگرده به شعارهایی که طی هفته‌های اخیر به خصوص در 3 هفته اول لیگ برتر هوادارهای فوتبال در ورزشگاه مختلف در تهران، تبریز، اهواز تا حدودی در مشهد به زبون آوردن. شعارهایی که میشه گفت توی تمام این 4 دهه اخیر هرگز به گوش نرسیده بود. حتی سال 88 ما نشنیدیم که به جز یک مرتبه در بازی پرسپولیس و استیلازین هرگز شعارهای سیاسی که در خیابان‌ها داده میشد به ورزشگاه‌ها نرسید. اما این مسئله خب شعارهایی بودش که از قول مسئولین جمهوری اسلامی میشه گفتش که شعارهای ساختار شکن تلقی شده، شعاری مثل مرگ بر دیکتاتور که خب نمیدونم حالا چرا مسئولین این شعار رو شعار سیاسی میدونن در حقیقت. بعد از اون اتفاقات بود که کم کم نهادهای نظارتی و وزارت کشور ورود پیدا کرد و حالا هم داریم میبینیم که تهدید کردن به اینکه درهای ورزشگاه رو به روی تماشاگران میبندن.
آقای یونسیپور، از نظر قوانین چقدر مقامات سیاسی میتونن در رابطه با مواردی اینچنینی دخالت کنن و وارد قضایای فوتبالی بشن؟
در وهله اول باید به یاد داشته باشیم که فدراسیون جهانی فوتبال یا کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اعطای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی به کشورهای مختلف از مسئولین کشورها ضمانت امنیت می‌خواد. یعنی باید اونها هم به صورت عملی نشون بدن که ضامن امنیت تماشاگران، بازیکنان، مربیان، مسئولین اجرایی هستن و همینطور تعهد بدن که این امنیت رو برقرار می‌کنن. یعنی تعهد کتبی باید حتما امضا بکنن. فدراسیون جهانی فوتبال هیچ وقت نمیگه شما میتونین به خاطر شعارهای سیاسی درهای ورزشگاه رو ببندین. بله، اگر شعارهای نژادپرستانه داده بشه اون تیم و اون باشگاه باید حتما محکوم بشه، شعارهای نژادی داده بشه حتما باید اون ورزشگاه تماشاگراش محروم بشن. اما در مورد شعارهای سیاسی هرگز چنین چیزی نیومده. فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا به شدت تاکید میکنن که فوتبال برای تماشاگرها برگزار میشه. حالا شما تصور بکنید که فوتبالی که برای تماشاگرها برگزار میشه بخواد به خاطر شعار مثلا مرگ بر دیکتاتور در ورزشگاه دیگه شاهد حضور هواداران نباشه.
پس به نظر شما در صورت برگزار شدن مسابقات بدون تماشاچی باید منتظر واکنش فیفا باشیم؟
فعلا خیلی بعید میدونم که این تهدید عملی بشه. من تصورم اینه که این فعلا یک تهدید به خاطر اینکه تماشاگرها نسبت به این موضعی که گرفتن در شهرهای مختلف کوتاه بیان، لیدرهای مقدار آگاه‌تر بشن. دیدیم توی هفته 4 لیگ برتر که خب به هر حال نگاه امنیتی در ورزشگاه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده بودن. من فکر می‌کنم بیشتر یه تهدید شفاهی از سوی وزارت کشور که مثلا مراقب رفتار خودتون باشین. ولی اگر این مسئله به مرحله اجرا در بیاد و برای فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به خصوص فیفا مسجل بشه که تماشاگران فوتبال ایران به دلیل آنچه شعارهای سیاسی در قبل یا بعد یا در جریان بازی دادن محروم شدن از حضور در ورزشگاه، قطعاً برخوردی جدی‌تر از دفعات قبل خواهد کرد.
آقای یونسیپور، فرمانده نیروی انتظامی تهران هم از برنامه این نیرو برای شناسایی عوامل برهم زننده در ورزشگاه‌ها خبر داده. در صورت می‌دونیم که شاهد صحنه‌های خوبی بر روی سکوهای چند مسابقه فوتبال در این چند هفته گذشته نبودیم. به نظر شما به غیر از راهکارهای سلبی چه اقدامات دیگه‌ای میشه انجام داد برای آروم کردن سکوها؟
یه سری در تماشاگر در ورزشگاه آزادی دستگیر شدن در بازی استوا و تراکتورسازی که روایت ها مختلف بود. بعضی ها میگفتن که 15 نفر هم، بعضی این تعداد رو شاهدن یعنی تا 40 نفر میگفتن. اینا به خاطر همون شعار به قول معروف ساختار شکنانه در حقیقت دستگیر شدن که یه بحث جداگانه است. یکی از تماشاگرها بود که در بازی پرسپولیس با چاقو حمله کرد به سمت هواداران پرسپولیس. خب ایشون هم دستگیر شدن. توی این بخش دوم بله خیلی کار درستیه که تماشاگری که با چاقو تابو وارد ورزشگاه میشه که البته سواله که چگونه تماشاگر میتونه اصطلاح سرد با خودش وارد ورزشگاه بکنه در حالی که در ورزشگاه تفتیش بدنی انجام میشه. مثل همه جای دنیا اون تماشاگر مادام عمر محروم میشه از حضور در ورزشگاه. این اتفاق خوبیه این شناسایی ها، ولی اینکه باز هم برگردیم به اون بخش اول تماشاگران دستگیر بشن محروم بشن از حضور در ورزشگاه به خاطر اینکه توی ورزشگاه حالا بر اساس یک شوری که پا شده حالا 4 تا شعار مثلا دوباره معروف باز هم ساختار شکنی یا مرگ بر دیکتاتور دادن، این باز هم میشه دخالت سیاست در ورزش. نظر فدراسیون جهانی فوتبال کار قانونی نیست.
از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.